أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ششمین علمی که در مورد اجتهاد و در اجتهاد بهش احتیاجه، علم تاریخ. البته علم تاریخ موضوعات گسترده‌ای داره، تاریخ ملل مختلف، تاریخ علم، تاریخ انقلابات، تاریخ جهان، خیلی مسائل مختلفی است. سابقا همین گونه بوده که افراد از زمان حضرت آدم رو الی یوم هذا می نوشتن، یعنی فکر می کرد دیگه مورخ همه چی رو دیگه باید با هم بنویسه، که مثلا آخریش دیگه این ناسخ و تواریخه. قبلیاش هم همین جوره، ولی امروز خب معلوم شده چنین نحوه‌ای از تاریخ نگاری اصلا امکان نداره، یه نفر توان احاطه بر همه حوزه ها رو که نداره. به خاطر همین هم مثلا تاریخ فقط مشروطه رو یه نفر متخصص میشه. ولی اون چیزی که در بحث اجتهاد بهش احتیاج، تاریخ اسلامه و تاریخ فرقه های اسلامی و همچنین تاریخ عرب قبل از اسلام. اونم نه حالا به اندازه ای که مثلا 1000 سال قبلش، 100 سال قبلش، 50 سال قبلش، و به چند جهت همین نیاز در بحث هست. یکی این که یه قاعده ای رو میخوام اینجا خدمت دوستان بگم، این قاعده بسیار مهمه، میشه گفت یکی از مهمترین قواعد بحث های علمی است، و این گفتم نمیشه به این نکته ای که الان میخوام توجه بدم خیلی دوستان توجه کنن. شما اصلا هیچ جمله ای رو جز با مخالفینش نمیفهمید، یعنی اینکه این مطلب در جواب کی بوده مطلب رو عوض میکنه. حالا این مثال بسیار ساده بزنم، تو اصول ما به یه بیانی مطرح شده، اگر یه کسی بره بگه فلانی گفت که آب بخورید، خب این جمله آب بخورید خودش معلومه، اما آیا من در پاسخ به کسانی میگفتم که میگن آب خوردن حرامه، یا در پاسخ به کسانی میگفتم که میگفتن آب خوردن واجبه؟ یعنی الان جو اینه که آب خوردن واجبه، من بگم آقا آب بخورید، یعنی منم مثل اونا، یا اینکه در فضای گفتم که همه میگن آب خوردن حرامه، من میگم آب بخورید، این یعنی جواز، بهش میگن امر عقیب توهم حذر. اصلا معنای کلمات عوض میشه، هیچ قضیه جز با فهم این که این در پاسخ به کدوم گروه بوده، در جواب به کدام دعوا بوده، معلوم نیست. شما اگر بدونید اون روزگار چه نزاعی مطرح بوده، این معنا میده، این مطلب معلوم میشه. امروزه بهش تعبیر میکنن، بعضا میگن در شرایطش باید ببینید در چه فضایی مطرح شده. ولی نه، جدای از این، اصلا این در جواب به کیا بوده؟ به عبارت دیگه ای دوباره داریم میگیم این آقای گوینده این سخن دعواش با کی بوده، با کی داشته نزاع ذهنی میکرده، علمی میکرده؟ اونجا این جملات اصلا معنا پیدا میکنه، یه تفاوت دیگری پیدا میکنه. پیرامون این بحث های خیلی مهمی است، اما همینجا دوستان عرض کنم جز با فهم مخالفین یک عقیده شما یک عقیده رو نمیتونید بفهمید، چون این مبتنی بر اونه که اونا رو رد کنه و رد اونهاست که پایه این قوله. وقتی میخواید اونها رو رد بکنید اون وقت کلماتی میگید، این کلمات در قالب فهم جریان رقیبشه که وارد معنایی، فضای معنایی جدیدی میشه. کانتکست، به قول حالا امروشی که حرف بزنیم، کانتکست معنایی پیدا میکنه. خب ببینیم، به همین جهت در تاریخ اسلام فرقه های آمدند. بسیاری از بحث هایی که در روایات ماست پاسخ به این فرقه هاست، هم اهل سنتن، هم قالیانن، اهل قلوبن، مرجعن، خوارجن. نمیتونه کسی بگه آقا ما قائل به توحیدیم. خب توحید مگه مثلا بقیه قائل به توحید نیستند؟ ما قائل به عدلیم. خب یعنی مثلا اشاعره جز اصول مذهب ما عدل، به ما میگن عدلیه. یعنی اشاعره قائل به ظلمن؟ این اونا قائلن خدا ظالمه؟ هیچکی نمیگه خدا ظالمه. کی گفته خدا ظالمه؟ پس معنای عدل اصلا اینجا چیز دیگه ایست، تو اون فضا معلوم میشه. این قضایا و اتفاقا حالا بیایید تو داستان روایات ما، احکام ما، این که حضرت گفته این حرامه، اون حلاله، اینو با اون انجام بدید، ناظر به چی بوده، چگونه حرفی زده می شده که ائمه در مقام پاسخ به او بودند. این جمله‌ای که عرض کردم خدمت دوستان، به تعبیر عربیش بگیم که به ذهنها بشینه، ولی یکن علا ذکر منکم، این خیلی مهمه که برای این که هر کی، هر فیلسوفی، هر اندیشمندی باید ببینید در مقام پاسخگویی به کدام مخالفه که این حرف رو زده، یعنی دشمنیش اون موقعی که اینو میگفته کی بوده که اینو در پاسخ او گفته. این معنا پیدا میکنه و بسیار معناش عوض میشه. پس ما تا ندونیم فرقه های اسلامی، به خصوص فرقه هایی که در زمان ائمه بودند، مطرح بودند، چه می گفتند، شما اصلا روایات معنایی پیدا نمی کنه. خیلی از روایات ما ناظر به بنی حسن علیه السلامه، چون نزاهای درونی جامعه شیعه بوده. بنی حسن اهل قیام بودن، یه مقطعی هم یه سریشون به شدت در مقابل ائمه که حسینی بودن مخالف بودن. الان هم میدونید سادات خیلی زیادی جامعه اهل سنت دارن، یعنی شاید به اندازه سید شیعه سید سنی داریم تو دنیا، اکثرا هم حسنی هن. البته حسینی سنی هم داریم، یعنی سادات حسینی سنی هم، یعنی بلوچستان یه سریشون عمامه سیاه هم میبندن، اتفاقا شون میگن شریف، البته اونا به کل سادات میگن شریف، شریف رضی یعنی سید بوده دیگه، شریف مرتضی ما میگیم سید، اونا میگن شریف. حسنی ها بسیار طایفه بزرگی هم، اتفاقا شاید تعدادشون هم از زراری امام حسین هم بیشتر باشه، و البته شیعه زیاد دارن مثل عبدالعظیم حسنی که خب از بوده، سنی هم زیاد دارن. این یه بحث جدی بوده، زیدی بودن، خیلی زیدی شدن، خیلی هم مثلا اصلا بالکل سنی شدن. این روایات خیلی هاش در مقابل اون بحثه، مثلا در بحثای جعفر دوستان یادشونه، میگفتن جعفر دست ماست. اصلا این بحث دست ما بودنش به معنای این که دست حسنی ها نیست، به خاطر اینکه بحث جعفر به معنای این بوده سلاح رسول الله دست هر کسی باشه او امام، سلاح رسول الله توی جعفری بوده، توی کیسه‌ای بوده قرمز که در اختیار بوده. حضرت میگه ازشون بپرسید. حالا در داستانی که وجود داره تاریخ فرق اسلامی بسیار در اجتهاد مهمه، در فهم از روایات، یعنی شما اصلا روایت رو چجوری بفهمید مهمه. بدونیم اصلا عقیده اهل سنت تو مسئله چیست، تا عقیده اهل سنت رو در یک مسئله ندونیم نمیتونیم بگیم ما چه میگیم، چون ائمه ما ناظر به سوالاتی بودن که ازشون میپرسیدن. سوالات رو خیلی از روایات، شاید اگر غلو نباشه آدم بگه 30-40% روایات ما سوالی است که راوی ها با توجه به فضای اهل سنت از ائمه پرسیدن، یعنی اومدن گفتن آقا اینا اینو میگن نظر شما چیه، خب باید بدونی اونا چی میگن. حالا یا صراحتن گفته میشه، اسمشو میاره سعید ابن مسیب اینو میگه، فلانه اینو میگه، فلانه اینو میگه، این اسامی اونا رو میارن. خب اونا چی میگفتن، عقیدهشون چی بوده که حضرت میگه نه این غلطه اینجوریه. خب اون غلطه کدوم قسمتشه؟ به این جهت علم تاریخ یعنی دانستن تاریخ فرقه ها در بحث روایات ما خیلی مهم، و همچنین تاریخ قبل از اسلام. چرا؟ به خاطر اینکه باز روایات ما ناظر به اون شرایط صدوریه، و تاریخ خود ائمه تو چه شرایطی بودن، جنگ بوده، صلح بوده، کجا بودن، دوره فترت بوده، دوره آرامش، دوره امام باقر و امام صادق به خاطر دست به دست شدن قدرت بنی امیه و بنی عباس، بعد دوره سختی بوده. احتمال بعدی هم که در بحث تاریخ مهمه بحث تقیه است. تقیه هم شما میگید که حضرت میترسیده بر جان شیعیانش، بر خود ائمه خودشون نمیترسیدن، خیلی نادر بوده. داره در رابطه با بحثی که لعن افتر یومن ثم اغزیه احب و الی من ان یضرب عنقی، اجا حضرت میگن روز اول ماه شوال اعلان عید میشه، میگن آقا امروز حاکم بنی العباس گفته که عیده، حضرت میگن که بخورید، زاکه الی الامام ان افتر افترنا و ان صام صم، ما اون روزه بگیره میخوریم اینم. بعد یه نفر میگه آقا شما که قبول ندارید، میگن لعن افتر یومن ثم اغزیه، یه روز افطار کنم بعد قضا بکنم احب الی من ان یضرب عنقی، این بر من بهتر از اینه که گردنمو بزنه. این تقیه بر خود حضرته. یعنی چی؟ یعنی حضرت تقیه کردند از این باب که ضرری به خودشون نخوره. در بحث‌های حکومتی اینجوریه، یعنی اگه احساس می‌کردن ائمه قراره حکومت رو ور بندازن خب می‌اومدن اذیت می‌کردن، اما در بحث‌های فتوایی و فقهی ائمه رو کاری نداشتن. حالا امام صادق اگه یه فتوایی می‌دادن ائمه رو که اذیت نمی‌کردن. خیلی وقتا فتاوی تقیه‌ای برای حفظ جان شیعیانه، یعنی حضرت به اون مطلبی میگفتن تو مثل اونها عمل بکن که ندونن تو شیعه، زورشون به ائمه که نمیرسیده. حالا امام صادق یک روایتی هم، یک فتوایی هم میدادن بر خلاف فتوای حاکم وقت یا مفتی وقت مدینه که سراغ امام صادق نمیرفتن یه جا، ولی حضرت میگفتن اگه اینو بگیم این میره. خب حالا سوال، این فتوای وقت مدینه چی بوده که امام صادق اگه عکسش بگه تقیه است، اگه به نفعش بگه، اگه عکسش بگه غیر تقیه است، اگه به نفعش بگه تقیه است؟ اون وقتا که هم احمد ابن حنبل نبوده. یا حضرت در پاسخ به خراسان یه مطلبی رو نوشته، اون وقت در خراسان چه فقهی دارج بوده که ما بگیم اونجا تقیه بوده؟ این از چیزایی است که هیچ کدوم از فقهایی که میگن تقیتن گفته شده هم یه ابداع احتمال تقیه است. آخه مثلا فرض کنید امام صادق که نمیتونه به خاطر تقیه از فتوای احمد ابن حنبل که 100 سال بعد سرکلش پیدا شده فتوا داده باشه، که هنوز احمد ابن حنبل به دنیا نیامده بوده که حضرت بخواد از احمد ابن حنبل تقیه کنه. پس باید بدونید فتوایی که در مدینه است فتوای مالکه که هم دوره با حضرته. اما اگر در رابطه مثلا فرض کنید امام هادی رسیدیم، بله امام هادی از احمد ابن حنبل و بغداد، چون احمد ابن حنبل حنابله در بغدادن متعصبن اونجا اذیت میکردن اونجا هست. پس تاریخ اینها رو دانستن، اینکه کدوم فقیه در کجا بوده. مثلا فرض بفرمایید در حسن بصری فتوا داره، بسیار هم از فتاوی مهم در مورد اهل سنته، مال قبل امام صادقه، ممکنه کسی بگه از اون فتوا به نوعی تقیه شده. در بحث های تقیه دفعه به طور مفصل ما تقیه رو بحث کردیم، حالا دوستان قرارم بوده تا حالا جمع کنن هی تأخیر انداختن. 6 دسته تقیه گفتیم، اون بحثش خودش که انواع مختلفش چیست. یه سالی بود فکر می‌کنم 5-6 سال ازش گذشته که اون سالها مطرح کردیم، جای گلم داره همینجور عقب افتاده این کارش. این داستان متولش هست، اما اونش که در بحث تقیه بسیار مهمه اینه که بحث تقیه مبتنی بر اینه که شما بدونید کدوم فقیه در کدام شهر در کدام زمان حکمش نافذ بوده. خود شافعی رو گرفته بودن بکشن، دیگه نمیشه از فتوای شافعی کسی تقیه کنه، که خود بیچاره رو داشتن میکشتنش. ابو حنیفه مدت ها زندان بوده، چوب خورده. ابو حنیفه تو کدوم دوره از فتواش تقیه شده؟ در دوره بعد، یعنی از هارون به بعد، که ابو یوسف و شیبانی سرکلشون پیدا شده که فقه ابو حنیفه گسترش پیدا کرده، یا قبل، یعنی در دوره مثلا منصور هم میشه گفت نسبت به فقه ابو حنیفه تقیه شده؟ نمیشه. این در بحثایی است که معمول فقها میگردن یه فتوایی، حالا یه نفر از اهل سنت هم گفته باشن، میگن اینم تقیه است مقابله. خب اون وقت اصلا خود فتوا نبوده که بخواد ازش تقیه بشه. خیلی فقهای ما این قسمتش بهتون بگم از ضعف‌های فقه ماست، ضعف‌های فقهای ماست، فقه ما نیست. در بحث تقیه بسیار تساهل دارن، ابداع احتمال تقیه در لسان فقها بسیار با تساهل همراهه. جمع که نمیشه کرد میگن یحمل علی تقیه. خب یحمل علی تقیه اصلا این فتوایی که شما میگی تقیه است در میان اهل سنت هست یا نیست؟ یک. دو، کدوم یکی از اهل سنت این فتوا رو دارن؟ سه، آیا زمان ائمه این فتوا بوده یا نبوده؟ 4، فتوایی ازش تقیه میشه کرد که فتوای انحصاری سنی ها باشه، ولی اگه همزمان در میان سنی ها 4 قول بوده، تقیه نداشته که شما یکی رو بگی یکی نگی. اگه همون وقتی که این فتوا موجود بوده در مدینه یه فقیه دیگه بزرگ اهل سنت همون برش رو میگفته، تقیه نداره که بگید یحمل علی تقیه. تقیه هم البته انواع داره، واسه فتاوی چجوری میاد چگونه نمیاد. یک احتیاج یک کتاب تاریخ همین فقه اهل سنت با مدارشش با مناطقش با جغرافیاش کدوم شهر کدوم شهر نبوده تدوین بشه برای بحث تقیه.
استاد صلات تراوی رو در زمان امیرالمومنین میخوندم.
من الان مطلق تقیه ها رو که نمیگم غلطه، بله اون یه موردش درسته که حضرت خطبه بسیار مهمی هم داره تو روضه کافی است، حضرت امیرالمومنین شمارش کردن که ما این کارا در دوره عمر اشتباه شده میخوایم برش گردونیم، بعدم نمیشه. گوش نمی کنن. میگن من الان بیام بگم این کارا رو انجام ندید، میگن این با عمر مشکل داره، داره فتوا رو عوض میکنه. نگاه بکنید روایت طولانیست در روزه کافی که اشتباهاتی که و بدعتهایی که در دوره عمر شده رو حضرت شمردند. من منکر مطلقش که نیستم، حتما تقیه وجود داره، میگم به صرف این که یه فقیهی توی دوره ای از اهل سنت با یه چیزی مخالف بوده نمیشه. خب اما یه نکته دیگه هم باز دوباره نیازه بحثه، و اون به تاریخ نیازه، بحث اراضی مفتوحاً وطن. ما خیلی جاها رفتن جنگیدن سرزمین‌هایی رو فتح کردن. خب این سرزمین‌ها فتحش با انوه یعنی با زور بوده یا نه با غیر انوه بوده؟ چون حکم اینا فرق میکنه. اراضی مفتوحاً وطن اینا قابل خرید و فروش نیست، میشه ملک مسلمین، میشه اراضی خراجیه. الان خیلی هم میگن عراق و قسمت هایی از ایران اراضیش قابل مالکیت نیست، به خاطر اینکه اینا مفتوحاً وطن بوده، اینها هر کی مالکه اینا غلط، چون اینا اصلا مالک نداره، نمیشه مالک باشه، چون اینا همش اراضی مفتوحاً وطنه. اما داستان اینه، این مطلب از مقدمات اجتهاد نیست، اینو اینجا توجه کنید، فردا و پس فردام تو علوم دیگه که میرسیم میگیم. یعنی ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا ما برای اینکه بدانیم کدام زمین رو بخریم کدام زمین رو نخریم لازم تاریخ رو ببینیم که آیا مثلا فرض کنید فتح بغداد، بغداد البته بیابون بوده، اینا بایر بوده، کوفه آباد بوده، بصره آباد بوده، مناطقی که آباد باشه و فتح بشه در زمان فتح، یعنی اونایی که در زمان فتح آباده میشه مفتوحاً وطن. بغداد یه نیزارهایی بوده، بعدن این شهر رو هارون الرشید منصور ساخته، زمان هارون الرشید به اوجش رسیده، پایتخت عباسی ها قبلش چی نبوده. یا مثلا سامرا کلن قبرسون بوده، بعدن شده لشکرگاه. ولی مثلا آیا قوم مفتوحاً وطنه؟ یعنی بررسی کنه کسی آیا شهر قوم به زور سقوط کرده یا اهالیش رفتن خودشون تسلیم کردن، حکمش فرق میکنه. اگر به زور سقوط کرده باشه هیچ کسی در قوم مالک نمیشه، دیگه اراضی اصلا مالک نداره، طرف سند زده دروغه. اما این شأن فقیه نیست. چرا؟ چون به فقیه چه ربطی داره در مصداق دخالت کنه؟ فقیه باید حکم کلیش رو بگه، بگه اراضی مفتوحاً وطن این حکم داره، اراضی غیر مفتوحاً وطن این حکم داره. اما دیگه کجا مفتوحاً وطن است کجا مفتوحاً وطن نیست شأن فقیه نیست، این از اون مواردی است که دخالت در مصادیقه. مثلا فقیه میگه مسکر حرامه، اما حالا این مسکر یا مسکر نیست به فقیه چه ربطی داره؟ نه حق داره دخالت کنه، نه وظیفه داره دخالت کنه، نه توان داره دخالت کنه. دانستن اسکار یا روش دیگه میخواد این فقیه از کجا بدونه؟ میگه ماهی اگه فلس داره حلاله، فلس نداره حرام. یه اما حالا این ماهی فلس داره یا نداره، ماهیگیر که نبوده که فقیه که بره دنبال ماهی ها را بیفته. این قصه در رابطه با چی؟ در رابطه با اراضی مفتوحاً وطن هم هست. بحثای تاریخی خیلی هاش ثمر داره، ولی ثمرات مصداقی داره، ثمرات مفهومی نداره. یعنی درک فقیه رو از ادله تغییر نمیده. این هم یه نکته. نکته آخرمون این که خب اون جمعی بحثی که آخر خواهیم گفت، تا حالا دو سه مرتبه به این علوم رسیدیم، آیا لازم مجتهد تو علم تاریخ هم کارشناس باشه؟ یا اینکه اگر به قول یک تاریخدانی اعتماد کنه کافیه. در بحث رجال هم همینو گفتیم، آیا خودش باید بلد باشه؟ در ادبیات عرب خودش باید بلد باشه؟ در علوم دیگه خودش باید بدونه یا نه میتونه به افراد دیگه اعتماد کنه؟ یک، سه قول میتونیم بگیم. یک، خودش باید کارشناس باشه و الا مجتهد نیست. دو، اگر اطمینان رسید، به سرحد اطمینان رسید، حجته. سه، اصلا لازم نیست، مقلد هم باشه کافیه. یعنی طرف در حوزه علم تاریخ هم تقلید کنه، لزومی نداره بدونه، اما انقدر بره بدونه که اون روزگار در اون منطقه کی بوده، اون منطقه کی نبوده. اینو پایان، چون تو همه این علوم کار داریم باهاش، اینو پایان بحث، بحث سختی هم هست، پایان بحث انشالله راجبش حرف بزن. اینم علم ششم. هفتمین علمی که ممکنه کسی بگه اجتهاد بهش مبتنی است، فلسفه است. البته فلسفه انها داره، فلسفه اسلامی داریم، فلسفه غرب داریم. حالا اینا معمولا تقسیم اسلامی و غربش مسامحی است، چون فلسفه که ماله ملتی نیست، فلسفه طریقه فکر کردنه. یعنی اون فلسفه مسلمانان و فلسفه غیر مسلمانان، یه بار یه بحثی در جمعی از دوستان داشتیم، این قید فلسفه اسلامی رو شش احتمال درش دادیم که چگونه میشه گفت فلسفه اسلامی است، با قید اسلامیشو چگونه مطرح کنیم. اما فلسفه دوباره معرفت شناسی داره، وجود شناسی داره. آیا ما برای بحث اجتهاد به فلسفه نیاز داریم؟ نه. واقعیت قضیه اینه که اون مقداری که به فلسفه نیازه، اون امور مسلماته که دیگه آدم ها ولو فلسفه نخونده باشن کلیاتشو میدونن، تقریبا همونی که درباره منطق گفته شد، یه مقدار قوی تر. باز در منطق میگفتیم فل جمله باید یک چیزایی رو بلد باشن، چون یه روابطش روابط سون کلام انل بطلانه. ولی در فلسفه نه، حالا کسی اصالت وجود رو ندونه، اصالت ماهیت رو ندونه، اصلا ندونه فرقش چیه، به گوشش نخورده باشه که فرض کنید که حرکت تشکیکی داریم و حرکت جوهری داریم و اصلا معنای اینا چیه، ضرری به اجتهاد نمیزنه. الا یه نکته، و اون این که ما چون در آینده خواهیم گفت از منابع اجتهاد کتب قدماست، و اون کتب مشحون و غرق در این اصطلاحاته، این اصطلاحات فلسفی توش هست، به خصوص حالا تو این کتب متأخرین از فقها که بعضا فلسفه‌دانیشون بیشتر بوده. خب اونا رو کسی بخواد بدونه باید این اصطلاحات فلسفی رو بدونه، و الا حرف اونا رو نمیفهمه. به همین مقدار به نظر کفایت میکنه، و الا احتیاجی آنچنان به مباحث فلسفه نیست. الا اینکه یه بحث های فلسفی است که ما در فقه بهش خیلی نیاز داریم، و اینها رو البته آوردیم در بحث های علم اصول مطرح کردیم، چون گفته بودیم علم اصول چه علمی است؟ علمی است که مباحثی که در فقه بهش نیازه رو از همه علوم جمع میکنه میاره اونجا قرار میده. یعنی مثلا فرض بفرمایید بحث ملازمات عقلیه یا بحث دلیل عقل، بحث این که اصلا عقل عملی عقل نظری فارق اینها با هم چیست، این بحث ها فلسفی است، ولی اینا اومده در اصول مطرح شده. پس اون دسته از مباحث فلسفی که بهش نیازه و بسیارم بعضیاش مهمه، مثل همین دلیل عقل خیلی هم مهمه، نه یه ذره، اینو لازم نیست کسی بره فلسفه رو از اول بخونه، تو اصول مطرح شده. البته اینجا بازم اضافه بکنیم، طبیعیست که طبیعتاً یه آدمی که فلسفه بدونه در اینها عمیق‌تر میتونه بفهمه، ولی اون مقدارش که لزوم داره رو معمولا اصولیین در علم اصول بحث میکنند. هشتمین نکته‌ای که به عنوان مقدمات اجتهاد مطرحه، علم به کلمات علمای شیعه و علمای اهل سنت. اینا قبلا هم اشاره کرده. و حتی علم به طبقات اونها، این طبقاتی ایشان باید بشه طبقات ایشان، یش اینجا زیادی، علم به کلمات و طبقات. طبقات یعنی این که آقا کدومشون بعد کدومشون بودن، مثلا علامه هلی مقدمه یا شهید اول. معمولا هم دوستان یا نمیدونن یا یه بارم خونده باشن یادشون میره. مثلا فرض بفرمایید که ابن ادریس معروف به چه دوره ای بود. خاطرتون باشه ما در مقدمات بحثمون یه هفته در روزی راجع به همین بحثای تاریخ اجتهاد بحث کردیم، بر همین جهت هم چون بهش نیازه. چرا نیازه؟ به خاطر اینکه شما قبلا گفتم تا ادله فقهای دیگر رو ندونید نمیتونید اجتهاد کنید. یعنی ما خالی و ذهن هستیم نسبت به خیلی از امور لولا کلمات دیگران. ما با فهم کلمات فقهای دیگه است که میفهمیم که این قول معناش چیه، ادلش چیه، دلیل ردش چیه، دلیل اثباتش چیه. به خاطر همینم در یه مقطعی اصلا فقه ما یهو میره دنبال فقه اقوال محور. یه مقطع زمانی صاحب مفتاح الکرامه اوجشه، اصلا اینا فقهشون میره فقه تتبعی میشه، شروع میکنن به اقوال فقها رو جمع کردن، همه رو شروع میکنن به تجمیع کردن، اینا اقوال یعنی چی، کی چی گفته، کی چی گفته، موارد مختلف. بعدم چون فقها اقوالشون ناظره به همه، همون قاعده اصلی که تا ندونی دشمن کی کیه نمیتونی بفهمی حرف این بابا کیه، حرفش چیه. تا ندونید قبلش کی بوده بعدش کی بوده نمیتونید بگید این فقیه ما ناظره به چه کسی حرف زده، ناظره به چه کسی پاسخ گفته. خب این در رابطه با علمای شیعه. در رابطه با حرف علمای اهل سنت چطور؟ اولا بسیاری از روایات ما ناظر به فتاوی علمای طبقه اول اهل سنت، یعنی ابو حنیفه، مالک، شافعی، حتی در مقاطعی به خصوص توشون از همه مهمتر همون تابعین ابو حنیفه، ابو یوسف، شیبانی، بصری، سفیان سوری، اینا حرفایی زدن ائمه پاسخ به اونا گفتن. پس دانستن حرف اونا فهم روایات ما رو بهتر میکنه. پرانتزی باز کنم ببینید یعنی چی. شما تا ندونید که شاه، ریگان، کارتر چی گفتن تو روزگار خودش، اصلا نمیتونید بفهمید امام چی مرادش بوده. سخنرانی امامو که میشنوید باید بدونید هفته قبلش، روز قبلش کی در کجا چی گفته که امام خمینی اینجا داره پاسخ به او رو میده. باید بدونید قبل این 17 شهریور بوده، این نامه امام، این پیام امام ناظر به بحث 17 شهریوره. باید بدونید مثلا کنفرانس گوادلوپ تشکیل شده در کجا، کجا تصمیم گرفتن در سه روز قبلش. امام تو نفل شاتو که داره میگه غلط میکنن بر ما تصمیم میگیرن، ناظر به اونه. این معنا پیدا میکنه، اصلا معناش عوض میشه. این همین در روایت امام هست. حضرت که میگه حج رو دارن از بین میبرن با این مسئلهش، ناظر به چیه، چی کار کرده خلیفه وقت، اون بحث تاریخیش به ایناست، چه کار کرده بوده که داره میگه از بین میبرن، کدوم مسئله بوده، چه تغییری بوده، چه فتوایی بوده، چه اختلافی پیش اومده. و خیلی این بحث و سخت هم میکنه چون منابعش هم کمه. خب در داستان خودمون هم همینجوره، علمای طبقه اول اهل سنت رو اگه ندونید اصلا روایات ائمه ناظره و حرفای اوناست، چون اونا متن جامعه اسلامی بودن، حرفاشون اونا رئیس بودن. یا حالا مثلا باز دوباره تو تاریخ درست برگشتیم، حضرت میگه خدا لعنت کنه ابوالخطاب رو، چه کار کرده بوده ابوالخطاب که لعنتش کنه؟ قالی بوده، قالی چی گفته بوده؟ و باید ادله حرفای ابوالخطاب ببینید چی گفته بوده، چه میزان غلو ملعونه. ابوالخطاب قالی به چی بوده که ملعون واقع شده؟ آیا قائل مثلا به الوهیت بوده، ربوبیت بوده، مهدویت بوده، قائل به چی بوده؟ تا او معلوم نشه نظر تاریخی اصلا جمله امام صادق معلوم نمیشه. یا خیلی وقتا میگه اونی که در خوزستان قیام کرد از ما نیست. کی بوده خوزستان قیام کرده؟ چرا از اونها نیست؟ چه مدعایی داشته که ما میتونیم به زمان خودمون سرایانش بدیم؟ عزف الازالک در رابطه با فقهای دوره‌های متأخر اهل سنت هم بسیاری از فقهای شیعه اقوالشون ناظره به اونهاست، و چون ما اقوال فقهای شیعه رو بهش نیاز داریم پس به اون هم نیاز داریم. و نکته سوم این که درک استدلال‌های اهل سنت بر ما بسیار مهمه، یعنی به خاطر این باید ببینیم استدلال چون چیه. چرا؟ به خاطر اینکه خب اونام به همین ادله رجوع کردن. هر جا علم هست باید رفت گرفتش. یک دوم، من خیلی وقتا استدلال های اونها معلوم میکنه که استدلال های ما در مقابل اونها بوده یا نبوده. و چهارم که بسیار مهم اقوال اونها رو بدونیم، که اینو دیگه همه قبول میتونیم، نمیتونن ردش بکنن، باید قبول کنن، بحث ترجیحه. مگه نگفته خذ به مخالف العامه؟ خب باید بدون اونا چی میگن که مخالفشو بگیرید. شما اگه ندونی اونا چی میگن چجوری خذ به مخالف العامه رو مطرح میکنی؟ پس اینم بهش نیاز. یک عبارتی امام دارن، این عبارت رو ببینید، صفحه 96 بخونیم. بحث امروزمون البته هنوز توش دو سه تا نکته موند که فردا میگیم. این عبارت رو بخونید: منها الفحص الکامل، منها از مقدمات اجتهاد، ان کلمات القوم خصوصا قدمایشون که دعوشون فتوا به متن اخبار بوده. قبلا گفتیم طبقه اول فقهای ما اجتهاد به اون معنا نمی کردن، این روایات رو به عنوان فتوا نقل می کردن، مثل شیخ طوسی مثلا در نهایه. شیخ طوسی در مبسوط رفته سراغ فتوا دادن، صدوقین که دیگه حتما همینجورن، و من یحزو حزوهم، هر کی دنبال روی اونا کرده، و یقرب و عصرهو من عصارهم، هر کسی نزدیک به دوره اونهاست، لعلا یقفی خلاف شهرت القدیمیت التی فیها فی بعض الموارد منات الاجماع. خب اگه شما فتاوی قدما رو بدونید شهرت رو میفهمید، شهرت رو که فهمیدید بعضی از وقتا شهرت قدما از اجماع کم نداره، پس نباید با اونا مخالفت بکنید، باید فتوا اونا رو بدونید. بله اینم یکی از نیازها بود که از ذهنمون رفت، بالا نوشته بودیم گشتن اقوال قدما برای یافتن شهرت و اجماع هم بسیار مهمه. حالا بعدن راجبش حرف داریم. ولابد دل طالب من الاعتناب کلمات امثال هم و به طریقت هم فلفق و طرز استنباط هم، فا این هم اساتین فنن معقور به هم به زمان ائمه، و بسیاری از اصولی که دست اونها بوده، یعنی اصول این کتاب های روایی که دست اونها بوده، مماهی مفقودتون فل اثار المتاخره، یه کتاب هایی دست اونها بوده که دست ما نیست. حتی زمان محقق و علامه هم کتاب هایی بوده که الان نیست. فحص بکنن از فتاوی عامه، این نقطه دوم، باید مجتهد دنبال فحص از فتاوی اهل سنت باشه، لا سیما در موارد تعاذر تعارض اخبار، فانه المحتاج الی فی علاج تعارض، بل الفاس از اخبار اونها بکنن. الان هم راحت شده یه دونه دکمه میزنی روایت اونها میاد، فانه ربما یعینه یعینه فی فهم الاحکام، به مجتهد در فهم احکام کمک میکند. فاذا استنبط حکما شرعیا بعد الجهد الكامل و بذل الوسط فيما تقدم يجوز له العمل بما استنبط. فقیه بعد از اینکه یه حکم شرعی رو استنباط کرد و همه این کارا رو کرد، تازه میتونه عمل به مستنبطش بکنه، یعنی آنچه که استنباط کرده. و یکون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع، اگه فرضم کنیم همه این کارا رو کرد ولی به واقع نرسید، چپه رفت، خب معذوره. بس ادامه بدیم.